بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 424 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 49 از سوره مبارکه حجر، آیه که در آن الله متعال میفرماید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. پروردگار متعال در این آیه خطاب به رسولش صلی الله علیه و سلم میفرماید که به بندگان من خبر بده. کلمه نبه فعل امر از نبأ هست به معنی خبر. بنها خبر بده که من غفور و رحیم هستم، یعنی اینکه دو نام از نامهای الله عز و جل، غفور که دلالت بر مغفرت و غفران بیکران الهی میدهد و اینکه به اقتضای آن لغزش ها و گناهان و سیئات و اشتباهات بندگان را می بخشد، مورد آمرزش قرار دهد اگر آن بنده اهل توبه باشد. چون در سوره اسراء آمده که انه کان للاوابین غفورا، پروردگار متعال برای کسانی که اواب هستند، یعنی بسیار توبه کننده هستند، برای آنها غفور هست. پس کسی که توبه نمی کنه و اهل بازگشت نیست و بی اعتنائی می کند، چنین انسانی از مغفرت الهی محروم خواهد شد. و رحیم هست، رحیم به معنی فعیل باز دلالت بر رحمت بیکران الهی می دهد. فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را در بر گرفته است و هیچ جایی از جهان هستی نیست مگر اینکه وجود آن و بقای آن و حرکت و تکاپوی آن به اقتضای رحمت الهی است. و این دو مسئله، یعنی مغفرت و رحمت، دو مسئله است که بنده مؤمن با داشتن آن در روز قیامت وارد بهشت می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمود انه لیدخل احد منکم الجنه عمله، به هیچ وجه احدی از شما عمل او را وارد بهش نمی کند. یعنی عمل صالح دارد و ایمانم دارد ولی یه چیز دیگه کم داره. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله. قال ولا انا، فرمود حتی من. الا ایت غمدنی الله بمغفرت منه و رحمه، مگر اینکه الله عز و جل مرا در مغفرت و رحمت خود غرق کند. کلمه غمد یتغمدنی در اصل به معنی غلاف شمشیر است. غمد شمشیر، وقتی که شمشیر کاملا در بر گرفته می شود و در غلاف وارد می شود و حتی یک ذره از اجزاء برنده آن هم دیده نمی شود، یعنی کاملا فرو می رود. و اینجا هم همچنین، اگر مغفرت و رحمت الهی کاملا انسان را در بر نگیرد، برودی به بهشت نخواهد بود. به همین دلیل آیات فراوانی در قرآن آمده، حکایت از پیامبران که آنها به دنبال مغفرت و رحمت الهی هستند. از آدم علیه السلام که به آن درخت ممنوعه در بهشت نزدیک شد و از آن خورد، قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، بار الله ما به خود ظلم کردیم و اگر تو ما را مورد مغفرت و رحمت خود قرار ندهی از جمله زیانکاران خواهیم بود. تا بقیه پیامبران، پیامبر نوح علیه السلام گفت که قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم و الا تغفر لي و ترحمني اكن من الخاسرين، بار الله اگر ما را مورد مغفرت و رحمت خود قرار ندهی از جمله زیانکاران خواهم بود. و بنی اسرائیل وقتی که گوساله را پرستیدند، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، اگر پروردگار ما به ما رحم نکنه و این اشتباه ما را، گوساله پرستی را مورد مغفرت قرار ندهد، قطعا از جمله زیانکاران خواهیم بود. و دیگر پیامبران در سوره صاد آمده رب اغفر لی، هم پیامبر داوود هم پیامبر سلیمان، فغفر له، پیامبر موسی وقتی که آن قبطی را کشت، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم، پروردگار متعال پیامبر موسی را مورد مغفرت قرار داد وقتی که آن شخصی که حق کشتنش را نداشت کشت با ضربه ای که به او وارد کرد، آن قبطی بلا فاصله جان باخت و از این دنیا رفت. منظور اینه که تمام پیامبران به دنبال این موضوع هستند، مغفرت و رحمت. و یکی از آخرین سوره هایی که نازل شده سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح، آیه آخرش میگه فسبح بحمد ربک واستغفره. ای پیامبر، حالا که دیگه همه چی تمام شده، همه مسلمان شدن، دیگه مشکلی در جزیره العرب باقی نمانده، حالا برو استغفار کن آخر عمری. فسبح بحمد ربک واستغفره. پس استغفار را به دنبال مغفرت الهی بودن عادتی است که تمام پیامبران و تمام کسانی که به دنبال سعادت هستند آن را مد نظر خود دارند و هرگز فراموش نمی کنند و این باعث میشه که همیشه توبه بکنند، همیشه در حال استغفار باشند. و استغفار هم در قرآن کریم خیلی مورد تاکیده. برای رسیدن به این منزلت و به این مرتبت انسان نیاز دارد که استغفار همیشه بر زبان او باشد. و ان عذابی هو العذاب العلیم. ولی باز هم یک مسئله دیگر هم هست که ای پیامبر باید به بندگان من خبر بدی، آنم اینه که عذاب من عذاب دردناکی است. درست مغفرت و رحمت هست، ولی عذاب هم هست، آن هم عذاب دردناک، عذاب شدید، عذاب غلیظ، عذابی که انسان را نابود می کند. و اینگونه نیست که بنده در این دنیا هر کاری بخواد انجام بدهد و بگه خداوند غفور و رحیم، شماها دارید سخت میگیرید، حساب و کتابی با ما نیست که ما سخت بگیریم، بهش و جهنمی به دست ما نیست که ما سخت بگیریم. ما خودمون دنبال این هستیم که سرنوشتمون کجاست و چی میشه، چه برسه بخوایم برای دیگران حکم صادر بکنیم. ولی آن چیزهایی که الله عزوجل بیان کرده رو بازگو میکنیم. اگر مغفرت و رحمت هست، عذاب دردناک هم هست و این باعث توازن در انسان میشه که اگر میخواد دست به گناهی بزنه که آن گناه جز گناهان کبیره باشد، گناهان خانمانسوز باشد، از سبع الموبقات مثلا، آن گناه هفتگانهی که انسان را به هلاکت میرساند و میکشاند، حواسش رو جمع میکنه و مرتکب این گناه نمیشه و میترسه. امروزه مد شده بعضی ها نمیدونم از کجا آمدن میگن که پروردگارت را از روی ترس عبادت نکن. چقدر در قرآن آمده که و ایای فرحبون، فلا تخافوهم و خافون این کنتم مؤمنین. از من بترسید. بایستی که انسان هم طمع داشته باشه در مغفرت و رحمت الهی و هم باید از عذاب الهی بترسه. سیدنا ابوبکر رضی الله عنه فرمود که اگر یک پای من در بهشت باشد و پای دیگرم خارج از بهشت، هنوز اطمینان خاطر ندارم که به مقصد رسیدم. ترس این داره که مبادا اتفاقی بیفته و این کار به اتمام نرسه. پس خدا ترسی و که خود این مسئله حالا در قرآن به عنوان خشیت و خفیه مطرح هست، این جز صفات بندگان متقیست که می ترسن از مقام الهی. ولمن خاف مقام ربه جنتان، در سوره رحمان اومده کسی که از مقام پروردگارش بترسد. این گونه نیست که بنده پر رو بشه و بگه خبری نیست، هر کاری میخوای بکن. خدا هم اینقدر که شما میگید سخت نمیگیره. و نبههم عن ضیف ابراهیم. سپس به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد که به بندگانش از مهمانهای پیامبر ابراهیم علیه السلام بگوید و آنها را با خبر سازد. مهمانهای پیامبر ابراهیم، ضیف، هر چقدر که این کلمه به صورت مفرد آمده ولی دلالت بر جمع هم میدهد، اسمی است که هم برای مفرد و هم برای جمع به کار برده میشود. از کجا فهمیدیم جمع هستن؟ از دخلوا علیه، فعل بعدیش به صورت جمع آمده. وقتی که این مهمانها که ملائکه الهی بودن، جبرائیل و همراهانش، بر پیامبر ابراهیم علیه السلام داخل شدند و وارد شدند، وقتی که آمدن فقالوا سلاما، به پیامبر ابراهیم سلام کردند. کلمه سلام در اینجا مصدر فعلی محذوف است، یعنی جمله فعلی است. و جمله فعلیه در زبان عربی دلالت بر استمرار ندارد، حتی یک بار ممکن اتفاق بیفته و تمام بشه. منظور اینه که اینها از جمله فعلیه برای سلام کردن استفاده کردن، ولی در دیگر آیات آمده مانند سوره زاریات و سوره هود که پیامبر ابراهیم گفت سلامون، اینا گفتن سلامن، پیامبر ابراهیم فرمود سلامون. یک فتح و یک ضمه چه تفاوتی داره؟ اگر باشه سلامون جمله خبریست، یعنی سلامون علیک، و جمله خبری و اسنادی دلالت بر استمرار آن میدهد، اینکه متوقف نمیشه. و اینجاست که پیامبر ابراهیم علیه السلام بنا به احسن جواب سلام آنها را داد، آنچنان که در قرآن در سوره نساء آمده که و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، هر وقت مورد تحیت کسی قرار گرفتید یعنی به شما سلام کرد، شما به بهتر از آن پاسخ بدهید. از پاسخ پیامبر ابراهیم بهتر بود چون دلالت بر استمرار داشت. و مسئله‌ای که هست اینجا باز صیغه های سلام که ما به کار میبریم، طبعا کامل ترین آن السلام علیکم و رحمت الله و برکات، به این شکل کامل، جمله اسمیه است، دلالت بر استمرار میدهد، یعنی سلام دائم الهی بر تو باد و رحمتش و برکاتش. ولی در قرآن میبینیم که آمده که ملائکه گفتن سلام، سلاما، و پیامبر ابراهیم گفت سلام، یعنی همونطور که ایرانی ها سلام میکنن، نمیگن السلام علیکم و رحمت الله، میگن سلام، همدیگر رو میبینن به این شکل سلام میکنن. اینم در قرآن آمده، به هر حال نمیتوان گفت که درست نیست، ولی کامل ترین آن چیزیه که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده. خلاصه سلام صورت گیره و این جز آداب مهمانی است که وقتی مهمان وارد خونه میشه سلام بکنه. و حتی خودمون وقتی وارد خونه خودمون میشیم، در سوره نور آمده و اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه، وقتی که وارد خونه میشید بر خودتون سلام بکنید، سلامی که تحیه مبارکی است از نزد پروردگار متعال، در آن آرزوی سلامتی و رحمت و برکات وجود دارد. هر وقت وارد خونه میشی، حتی اگر کسی هم داخل آن نباشه، سلام بکن. سنت این گونه است، سلام بکنی، شاید چه بسا جنی کسی در خانه باشد مسلمان بر او سلام بکنی، ولی اگر پاسخ داد فرار نکنی. به هر حال ممکنه که این اتفاق براتون بیفته. پس سلام کردن جزء سنت های پیامبره. وقتی که وارد منزل میشی بسم الله میگی، میگی بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی ربنا توکلنا، اینو که میگی دیگه سلام میکنی، دیگه اگر کسی جنی چیزی هم باشه میره بیرون. بعد از اینکه سلام کردن به هم دیگه، قال انا منکم وجلون، پیامبر ابراهیم علیه السلام گفت که ما، یعنی خودش و همسرش اهل بیتش، ما از شما وجلون یعنی خائفون، یعنی دچار ترس شدیم، شما کی هستید، ما رو ترسوندید با آمدنتان، مهمان غریبه، کسی رو نمیشناسه، در خونه زده، اومده چی کار دارید، چی کاره هستید، از کجا اومدید؟ قالوا لا توجل، این ملائکه که در شکل انسان آمده بودن، چون ملائکه خود را به صورت خلقت طبیعی نشان انسان نمیدن، انسان توان دیدن آنها را ندارد، به همین دلیل تشکل میکنن، یعنی خودشون رو به شکل انسان در میارن، همونطور که جن به خودشون تشکل میدن تا شما او را ببینید به شکل حیوانی یا چیزی، و الا قابل دیدن نیست. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، آنها شما را میبینن ولی شما آنها را نمیبینید، آنها از حرارت هستن، نمیشه حرارت رو دید، جریان الکتریسیته حرارت، اکسیمی لختی بگیری برق بهش بس باشه نمیتونی ببینی حرارت رو، ولی جن شما رو میبینه، ما از خاک هستیم، کالبد داریم، اونا کالبد نداره. به هر حال گفتن که نترس، قالوا لا توجل، نترس، خطاب به پیامبر ابراهیم بود، چون پیامبر ابراهیم که با آنها صحبت میکرد. انا نبشرک بغلام علیم، ما یعنی آمدیم که به تو بشارت بدهیم به یک غلامی، پسر بچه، که این غلام علیم است، علیم از علم، صیغه مبالغه صفت مشبهه عالم هست، یعنی بسیار دانا، و علیم پروردگار متعالم علیم است، و این اسم از اسمهای مشترک بین خالق و مخلوق می باشد، ولی با تفاوت غیر قابل توصیفی که در بین این دوتا علم وجود دارد، علم الهی کجا و علم اینها کجا. ولی به هر حال انسان هم به علیم بودن موصوف می شود، همانطور که به سمیع و بصیر بودن موصوف می شود، و الله عز و جل هم سمیع و بصیره، می شنود و می بیند و ما هم همچنین. ولی تفاوت بسیار زیاد وجود داره بین خالق و مخلوق. لیس که مثل هیچی، در سوره شورا آمده که هیچ چیزی مانند ذات الهی نیست، ولی سمیع و بصیر هست. منظورش این نیست که اگر هیچ چیزی مثل اون نیست دیگه سمیع و بصیر نباشد. در اینجا حادثه به صورت مختصر آمده، در سوره هود و زاریات آمده که پیامبر ابراهیم علیه السلام بلا فاصله رفت یک گوساله کباب کرد و برای آنها آورد، آداب مهمانی، سفره را پهن کرد که آنها از این گوساله بخورند. نخوردن، گفتن که ما نمیخوریم. وقتی که نخوردن پیامبر ابراهیم دچار ترس بیشتر شد و گفتن که نترس، ما ملائکه الهی هستیم، انا رسل ربک، فرستاده های پروردگار تو هستیم، آمدیم به تو بشارت بدیم. انا نبشرک بغلام علیم، ملائکه چیزی نمیخورن، خلقت آنها از نور است، به گونه ایست که مانند انسان نیستن که نیاز به غذا داشته باشن، هیچی نمیخورن. انرژی خود را به شکل دیگری تامین میکنن، نه با خوردن. و منظور از غلام علیم در جاهایی که به پیامبر ابراهیم علیه السلام در قرآن بشارت داده شده، منظور پیامبر اسحاق است. و غلام حلیم از حلم به معنی بردباری و صبوری، منظور پیامبر اسماعیل است و هر دو آمده در قرآن، به غلام علیم و به غلام حلیم. در اینجا آمده غلام علیم، در سوره صافات آمده غلام حلیم. حوادث اینجا برمیگرده به سرزمین شام، و همین دلیل بشارت به پیامبر اسحاق بود که برای آنها به دنیا آمد. حوادث سوره صافات برمیگرده به حجاز، به مکه، و بشارت به پیامبر اسماعیل بود. و هر دوی این دو بزرگواران یعنی اسماعیل و اسحاق در سن پیری به پیامبر ابراهیم داده شد. در سوره قبلی سوره ابراهیم آمده بود که الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق، یعنی هر دو آنها را در سن پیری به من داد. و زمانی بود که دیگه ساره به سنی رسیده بود که اصلا بارداری ممکن نبود. پیامبر ابراهیم آنچنان به سن پیری رسیده بود که ممکن نبود که بچه گیرشون بیاد، ولی این اتفاق افتاد به دستور الهی. الله عز و جل هر وقت کاری را بخواد انجام بدهد، کافیه که بگه کن فیکون، دستور صادر بکنه، میشه و موانعی وجود نداره برای ذات الهی. اینجا بود که پیامبر ابراهیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، به این ملائکه گفت که شما دارید بشارت به فرزندی به من میدهید با وجودی که من به سن پیری رسیدم، کبر یعنی بزرگی در سن، از کبیر گرفته میشه. فبما تبشرون، به چه چیزی اصلا دارید من رو بشارت میدید شماها؟ انکار بود مسئله، اصلا وضعیت فراهم نیست برای بچه دار شدن، کجا، چگونه، با چه وضعیتی؟ قالوا بشرناک بالحق، ملائکه جواب پیامبر ابراهیم علیه السلام دادن که ما برحق داریم به بشارت میدیم، بشارت های ما دروغ نیست، پریب نیست، بشارت های حق هست. فلا تکن من القانطین، پس تو ای پیامبر ابراهیم با توجه به وضعیتی که داری از آن صحبت میکنی، از خودت و از زنت ساره، از جمله انسان های ناامید نباش. قانط یعنی ناامید، ناامید نباش، برای الله عزوجل کاری نداره این مسئله. آدم را از خاک آفرید، حوا را از دنده چپ آدم آفرید، کاری نداره، حداقل یک زن و مردی که اینجا هستن. قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، فرمود که پیامبر ابراهیم چه کسی است که از رحمت پروردگارش ناامید بشه؟ چنین چیزی ممکن نیست، من که نگفتم از رحمت پروردگارم ناامیدم، ولی منظور اینه که اسباب وجود نداره. و و فقط قوم ضالون یعنی گمراهان هستند که از رحمت الهی ناامید میشن. در سوره یوسف آمده که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، به جز قوم کافر کسی دیگری از رحمت الهی ناامید نمیشه. از اینجا ضالون یعنی گمراهان و اونجا کافرون در یک راستا هستند. انسان‌هایی که ایمان ندارند از رحمت الهی ناامید میشن که چنین اتفاقاتی بیفته، اما کسی که مؤمنه دیگه نگاهش به اسباب در حد اسبابه، امید و توکلش و قدرت الهی را فراموش نمی‌کنه اصلا که او اگر بخواهد می‌شود. مگر پیامبر موسی علیه السلام وقتی که به لب دریا رسید و پشت سرش 700 هزار تا سرباز فرعونی می آمدن که آنها را بگیرن، نگاهش به اسباب بود؟ وقتی که بنی اسرائیل گفتن انا لمدرکون، گفتن ما را گرفتن، خلاص گیر افتادیم. قال کلا ان معی ربی سیهدین، با آن شناختی که از پروردگار خود داشت گفت هرگز چنین نیست، پروردگار من با منه، مرا هدایت میکنه، یک راهی برای من پیدا میکنه که از فرعون نجات پیدا بکنم. اینطوری نیست که شما میگید. در آن لحظه بغرنج و خطرناک هیچ کس مثل این انسان ها نمیتواند این جمله ها را بگه. به مادر موسی علیه السلام گفت که فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، هر وقت دچار ترس شدی اونو بنداز تو آب دریا دیگه نترس. عجیبه، میگه هر وقت ترسیدی بندازش تو دریا و نترس و حزن و غم و اندوه هم نخور. انا رادوه الیک، ما هستیم که اون رو به تو برمیگردیم. و جاعلوه من المرسلین، و اون رو از جمله مرسلین قرار میدیم. کار تو نیست دیگه، ببین ما چی میگیم، همه چی دست ماست، تو دیگه غصه اونجاهاش نخور. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به همراه ابوبکر رضی الله عنه در غار ثور بودن در مکه، وقتی که میخواستن هجرت بکنن، کفار اومدن که اونا رو دستگیر بکنن، رد پاها را دنبال کردن، انسان‌های را آوردن که در این کار مهارت داشتن، رد پا را شناسایی میکردن، میدونستن که این رد پای کیه و کی این رد پا تشکیل شده. آمدن بالای سر پیامبر ایستادن. سیدنا ابوبکر رضی الله عنه یک نگاه کرد به بالا، گفت یا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمیه لابصرنا، گفت اگر یکی از اینها، چندین نفر بودن، یکی از اینها زیر پاشو نگاه بکنه ما رو میبینه. در این لحظه بغرنج کیه که بتونه بگه یا ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، ای ابوبکر ظن و گمان تو به آن دو نفر یعنی خودش و ابوبکر که الله سوم آنها چیه؟ اجازه میدی که آنها زیر پاشونو ببینن؟ اجازه نمیده. پس ناامیدی در انسان مؤمن راه ندارد، چون رابطش با الله متعال درست سفت و محکمه، دیگه خودش رو سپرده به باری تعالی، میگه بار الله هر جا من رو ببری همونجا درسته و من اون چیزی که بهم گفتی انجام میدم، دیگه کاری ندارم، سبب یاری میکنه یا سبب یاری نمیکنه. قال فما خطبكم ایها المرسلون، خب این ماجرا که تمام شد، بشارت که گرفته شد، پیامبر ابراهیم سوال دیگری کرد، گفت ای مرسلون، ای ملائکه‌ای که فرستاده شدید، ما خط بکن، چه کار دارید شما؟ برنامه‌تون چیه؟ چرا اومدید؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، گفتن که ما فرستاده شدیم تا قوم مجرمی هستن اونا رو نابود بکنیم. منظور قوم لوط، چون قوم لوط در اردن امروزی بودن، آبادی‌های 5 تا آبادی بود، حالا بزرگتر یا معروف‌ترش از همه صدوم اسمش بود، که همه اینها تا مدت‌ها در خشکی باقی بود و مردم وقتی به فلسطین می رفتن از حجاز این سرزمین ها را با چشم سر می دیدن که واژگون شده، بالا پایینش برعکس شده، تا این که حالا امروزه دیگه در اثر بالا آمدن دریاچه میت آبش اومده بالا، این اماکن غرق در دریاچه میت شده در اردن. و پیامبر ابراهیم علیه السلام در فلسطین بود، این کشورها هم نزدیکن، در اصل همه سرزمین شام هستن که کفار اومدن برای ما تکه تکش کردن، یکی گفتن اردن، یکی گفتن لبنان، یکی گفتن فلسطین، یکی گفتن سوریه، به این شکل تکه تکه کردن، همه سرزمین شام بوده. خب این قوم مجرم قرار نابود بشن. به پیامبر ابراهیم خبر دادن که ما فرستاده شیم تا را نابود بکنیم. الا آل لوط، مگر آل لوط. آل لوط به چه کسانی گفته میشه؟ به کسانی که به پیامبر لوط ایمان آوردن، دخترانش، ولی زنش به او ایمان نداشت. به نص قرآن کریم اینجا هم آمد فرمود انا لمنجوهم اجمعین، ما تمام آل لوط را نجات میدهیم، الا امرأتهم، مگر زنش. یعنی زنش هم در اصل از لحاظ سببی، از سببی آل لوط هست، ولی از ایمانی آل لوط نیست. مانند پسر نوح، از لحاظ سببی فرزند نوحه، ولی الله عز و جل گفت انه لیس من اهلک، ای پیامبر نوح پسرت از اهل تو نیست. اهل و آل معنیش یکی، هم فکر تو نیست، به تو ایمان نداره، به الله عز و جل ایمان نداره. زن لوط هم اینطوری بود. در سوره تحریم آمده که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دو تا مثال برای ما زده شده در زنان کافر، یکی زن پیامبر نوح بود، یکی زن پیامبر لوط بود. کانتا تحت عبدین من عبادنا، این دو زن همسر دو بنده صالح ما بودن. فخانتا هما، ولی خیانت کردن به انها، یعنی ایمان نیاوردن. تا اینکه گفته شد وقیل ادخل النار مع الداخلین، اونا گفتن که وارد جهنم بشید. یعنی اینکه شخصی زن پیامبری باشد، بچه پیامبری باشد، خودش پیامبر باشه، پدرش کافر باشد، مانند پیامبر ابراهیم، خودش پیامبر، پدرش آزر، به نسل قرآن کریم کافره، خب اینها دیگه فایده‌ای به انسان نمیرسونه. وقتی شما اهلیت را ایجاد نکرده اید با ایمان و عمل صالح، دیگه اینکه پدرت پیامبر باشه، برادرت پیامبر باشه، خودت یعنی خیش اقوامت انسان‌های صالحی باشن، به دردت نمیخوره، نمیتونن کمکت بکنن. الا امرأته قدرنا، در قرآن شروع خوانده شده قدرنا، یعنی ما حالا به معنی حکم کردیم، تقدیر کردیم که زنش انها لمن الغابرین، که باقی بماند و هلاک شود. غابر به کسی گفته میشه که در جای باقی میماند، یعنی در همان آبادی ها باقی بماند و پیامبر لوط و دخترانش بیرون برن و سپس باران سنگ و آن سر و صداهای بلند بر آنها نازل شود و کل آبادی برعکس شود. فلما جاء آل لوط المرسلون، وقتی که این ملائکه مرسلون آمدن به نزد آل لوط، یعنی لوط و کسانی که به او ایمان داشتن و هم فکر هم اعتقاد او بودن، البته در سوره عنکبوت آمده که پیامبر ابراهیم و سر سوره هود هم آمده، شروع کرد به مجادله با ما، این فیها لوطا، به ملائکه گفت چجوری میخواد این آبادی ها رو ویران بکنید، در حالی که پیامبر لوط در آنجاست. گفتن که غصه نخور، ما او را نجات میدیم. اینطوری نیست که بندگان مؤمن همراه کفار نابود بشن. وقتی که این مرسلین آمدن نزد آل لوط، قال، یعنی پیامبر لوط گفت که انکم قوم منکرون، شماها غریبه هستید. کی هستید شما؟ شما رو نمیشناسن. قوم منکرون، منکر از نکره میاد، وقتی چیزی رو نمیشناسی بهش میگن نکره، در زبان عربی معرفه و نکره. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، جواب دادن که ما این گونه نیست که ناشناس و غریبه باشیم، ما آمدیم که آمدیم نزد تو، جئناک، تا اینکه تو را نجات بدهیم و آنها را نابود بکنیم. و آن همان چیزی بود که آنها، یعنی قوم لوط، در شک و در ریب آن بودن. یمترون، گفتن خبری نیست، عذابی نیست. قوم لوط چی کار میکردن؟ هم جنس باز بودن. اولین قومی که در تاریخ بشریت هم جنس بازی کردن قوم لوط بودن، در منطقه شام. و اتیناک بالحق و انا لصادقون، میگه ما حق رو آوردیم برای تو، به حق فرستاده شدیم و ما داریم راست میگیم، حرف ما شوخی نیست، دروغ هم نیست. فاسر به اهلک بقطع من اللیل، اهل تو شبانه حرکت بده. کلمه اسر یعنی فعل امر، در اصل از اسرا یسری، یعنی اینکه شبانه حرکت کردن در تاریکی شب. اهلت رو شبانه از آبادی خارج کن. به قطع من اللیل، یعنی در تاریکی های بزرگ شب. قطع قطعه های بزرگ، یعنی کسی شما رو نبینه، تاریک تاریک باشه. و تبع ادبارهم، و تو ای پیامبر لطف پشت سر آنها باش، یعنی اونها رو جلو کن، خودت آخرین نفر باش تا اینکه نظارت بکنی چگونه خارج شدن و کسی جا نمونه و اتفاقی نیفته. ولا یلتفت منکم احد، و هیچ احدی از شما پشت سرش رو نگاه نکنه، چون قرار عذاب سنگینی وارد بشه و صدای مهیبی تولید بشه. پشت سرتون رو نگاه نکنید، چون اگر پشت سرتون رو نگاه کنید ترس این وجود داره که اون عذاب به شما هم اصابت بکنه. فرمود که وامضوا حیث تؤمرون، و هر گونه که به شما دستور داده می شود بروید، به آنجا یا به هر جا یا به آن کیفیتی که دستور داده شده. پس این گونه حرکت بکنید و شر خارج شوید. و قضینا الیه ذلک الامر، و ما به پیامبر لوط علیه السلام این امر را این گونه خبر دادیم که حکم و قضا اینطوری صادر شده که ان دابر هؤلاء، که ریشه این قوم، ریشه قوم لوط، مقطوع مصبحین، در وقت صبح همه قطع شده، دیگه هیچ احدی از آنها زنده نیست، صبح که بشه همشون نابودن. ادامه داره مسئله و نمیدونم آیا از لحاظ وقتی میتونیم ادامه بدیم، چندین آیه دیگه، نصف صفحه دیگه مونده تقریبا، و اگر که بخواهیم اینجا توقف داشته باشیم شاید بهتر باشه تا اینکه در جلسه بعد انشاءالله تعالی به بقیه این ماجرا و اتفاقاتی که افتاد بپردازیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.